کنی. مقدماتی رو با هم بررسی کردیم، اما توی خانواده ما اعضای مختلفی رو داریم که نقش‌های خاصی رو دارن و هر کدوم از این نقش‌ها میتونه در خودآگاهی بخشیدن به فرزندان حتی در قبال جنسیتشون مؤثر باشه. مثلا مادر چطور میتونه نقش مادری رو در آینده و این خودآگاهی‌هایی که در این حوزه لازمه و همینطور پدر، برادر بزرگتر به جایگاه ویژه خودشون این رو میتونن به سایر اعضا منتقل کنن. در این مورد شما اگر توضیح خاصی دارید بفرمایید.
ببینید اگر ما تو خانواده بحث خودآگاهی رو بخوایم باز کنیم، اتفاقی که تو همه این ابعادی که گفتم، شناختی که باید داشته باشیم خودمون به عنوان پدر یا مادر از خودمون و اینکه تحت چه شرایطی من عصبانی میشم، چه مواقعی هست که من احساس خستگی میکنم و موارد مختلف، چطور میتونم اینو منتقل کنم، زمانیه که ما توی خانواده بتونیم یه بستری رو برای بیان احساساتمون ایجاد کنیم. وقتی ما بستری رو فراهم کنیم برای اینکه مثلا من مادر زمانی که از یه موضوعی ناراحتم، زمانی که از یه موضوع خوشحالم، وقتی درگیری فکری روی موضوعی دارم، بتونم در موردش حرف بزنم، کاملا بتونم بگم که احساسم الان چیه، چی فکر میکنم، چرا اینطوری فکر میکنم، چرا اینجوری احساس میکنم و بعد دلم میخواد چه رفتاری بکنم یا چه رفتاری کردم، در مورد اون موضوع بیام صحبت کنم یا پدر همینطور. و یاد بدیم از همون ابتدا که بچه‌ها در مورد هر هیجانی که دارن تجربه میکنن حرف بزنن و بگن چرا اینطوری فکر میکنن.
حتی در مورد توانمندیاشون،
حتی توانمندی
یه وقتی هستش که مادر اصلا خودش میدونه تو بعضی از کارا کنده و برای همین چون این آگاهی رو داره خیلی زودتر شروع میکنه اون کار رو زودتر انجام میده، توی برنامه‌های روزانه‌اش میگنجونه، تایم بیشتری رو بهش اختصاص میده و این یه الگویی میشه واسه بچه‌ها که شاید بتونن بعداً توی درس‌هاشون همین رویه مادر رو پیاده کنن و هیچ اشکالی هم شاید نداشته باشه.
بله دقیقاً. این که من آموزش میدم که به بچه‌م که ببین من دقیقاً همینه که چه توانمندیایی دارم، یا اینکه توانمندی‌های بچه‌م رو مشخص می‌کنم، بچه ببین بچه من تو این مورد ممکنه که توانمند باشی، اگر رو این تمرکز کنی ممکنه که نتیجه‌ای رو که می‌خوای ببینی و ممکنه تو این زمینه کم ضعف داشته باشی، برای این می‌خوایم چیکار کنیم، آیا می‌تونیم بزنیمش کنار، آیا می‌تونیم روش کار بکنیم. همین این بحث توانمندی، بحث همون بحث احساسمون، رفتارمون، افکارمون چقدر کمک میکنی تو روابطمون، چه تو خانواده چه بیرون از خانواده تو جامعه، که من بدونم اول خودم رو کامل بشناسم، ببینم که من این افکاری که دارم به چالش بکشم که چقدرش میتونه منطقی باشه، چه جاهایی لازم دارم که من رو افکارم کار کنم، از دیگران کمک بگیرم و تغییرشون بدم. قطعا ما میتونیم کمک کنیم به فرزندانمون که خودآگاهی بیشتری نسبت به خودشون داشته باشن و به هدفهای خودشون و توانمندیهایی که دارن.
متشکرم، خیلی ممنونم. خانم دکتر حاجی‌لو، در مورد اینکه آیا واقعا خودشناسی و خودآگاهی با هم متفاوته، البته یه صحبتی داشتیم که تو اون بسته صوتیمون هم بود که اینا تقریبا یکی هست، یه توضیح مختصری در مورد این سوال شنوندی عزیزمون بفرمایید که من سوال بعدی رو از شما بپرسم.
یکی هست. حالا اگر بخوایم بگیم که از واژه انگلیسی consciousness گرفته شده خودآگاهی به معنای هوشیاری، حالا یا اینکه دانش داشتن به خود از ابعاد مختلف، همه ویژگی‌های خودمون رو بشناسیم، حالا یا خودشناسی ترجمه بشه یا خودآگاهی، تقریبا یه معنا داره هر دو.
بله، هر دو در راستای اینه که من بتونم بهتر عمل کرده خودم رو نسبت به توانمندی و نقاط ضعفم بشناسم. و اینکه برامون بفرمایید که رفتارهایی که میتونه در خانواده بیشتر روی بچه‌ها تأثیر بذاره، حالا یه اشاره خانم دکتر داشتن، ولی در مورد اینکه نقش‌های زنانه، نقش‌های مردانه و اینکه اینها چطور میتونه حتی منجر به یک توانمندی مضاعفی در فرد بشه، مثلا وقتی که میبینه مادر خودآگاه نسبت به این که توی یادگیری یک مسئله خیلی موفقه و اینو میدونه و فرزند هم سعی کنه که همین نقاط رو در مورد خودش شناسایی بکنه.
بله درسته، دقیقا با توجه به نقشی که خانواده داره در الگوسازی برای بچه ها، به خصوص تو سالهای پیش از دبستان، ما حتی میگیم که حالا تا 6 ماه که معمولا بچه ها تا 6 ماهگی خیلی آگاهی ندارن به اینکه خودشونو تفکیک کنن از محیط، از 6 ماهگی به بعد شروع میشه اینی که خودشونو موجودی مستقل از محیط میدونن، حتی ما داریم که از 6 ماهگی یا حتی کمتر از اون شروع بشه و مادر و اعضای خانواده تو ارتباطاتی که با نوزاد کودک برقرار میکنن شروع کنن بهش این بازخوردا رو بدن که حالا مثلا اگه بچه امروز یه خورده بد اخلاق داره گریه میکنه، تو صحبتایی که باهاش دارن بهش این فیدبک رو بدن، بازخورد رو بدن که خب من میبینم مثلا دخترم پسرم امروز یکم حالش خوب نیست، ناراحته. به طور جدی‌تر از 2-3 سالگی به بعد این موضوع خیلی جدی مطرح میشه تو خانواده، به خصوص عرض کردم سن پیش از دبستان که بچه‌ها قسمت اعظم زمانشون رو در خانه هستن، به خصوص بله. با مادر هستن یا مراقب اصلی، فرق نمی‌کنه.
از همین رو هم خانم دکتر ببخشید من صحبت شما رو قطع می‌کنم، میتونیم هدفمندی در زندگی رو به بچه‌ها یادآوری کنیم. زمانی که حالا ناکام شده و گریه می‌کنه و یا شکستی خورده، وقتی که به دوردست‌ها و اون هدف اصلی که به خاطرش حالا این ضربه بهش وارد شده رو یادآوری می‌کنیم، هم سلامت روان شاید بتونه اینجا تضمین بشه و هم که اون میزان خودآگاهی اینجا بیشتر خودشون نشون میده.
درسته، دقیقاً همینطور. بیشتر کار میشه روی اینی که کودک در واقع با هیجان‌ها و احساسات خودش آگاه میشه، متوجه میشه که چه موقع‌هایی داره احساس ناکامی میکنه، اون جاهایی که یه خواسته‌ای داشته بهش نرسیده، این احساس ناکامی مثلا خشم درش ایجاد کرده.
بله.
بتونه حتی نامگذاری کنه این هیجانش رو. بله. حالا به مرور که بزرگتر میشه و یاد بگیره چجوری بتونه اینا رو کنترل کنه و مدیریت کنه.
بله.
و هدف گذاری که اشاره کردین اتفاقا نکته خیلی جالبی بود، چون ما
بله.
برای هدف گذاری درست و مناسب اتفاقا به توانمندی که احتیاج داریم که خودآگاهی درست هست که بتونیم هدف گذاری خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. دوست عزیزی برای ما پیامک فرستادند از شهر بابل و فرمودند که من احساس میکنم که از وقتی که سعی کردم در زندگی خودم از حالا با مطالعاتی که داشتم و پذیرش اون ضعف‌ها و نقاط قوتی که خودم دارم روی بچه‌ها و همینطور رضایت زن و شویی همسرم هم تاثیرگذار بودم، به نحوی که همسرم احساس می‌کنم شادتر، زندگی راضی‌تری داریم و اینکه فرزندان ما احساس خلاقیت بیشتری هم حتی در ادامه تحصیلشون دارن و اینکه شاید ما بتونیم تو زندگی بیشتر و بهتر از این خودآگاهی‌ها استفاده کنیم تا سلامت روان بهتری هم داشته باشیم. خانم دکتر فراهانی اگر موافق باشید در مورد خیشتنداری و کنترل احساس که شما یه مقدار توضیح دادید، ولی بحث پایبندی به ارزش‌ها و اصول شخصی هم اینجا مطرح میشه که در خودآگاهی خیلی مهمه، به صورت شاید خیلی کوتاه برای ما در این خصوص بفرمایید.
ببینید ارزش‌ها در ما به چه شکلی اصلا ایجاد میشه؟ اینکه ما یه سری قواعد داریم.
بله.
این قواعد یا قاعده های ذهنی ما چیزاییه که ما توی فرهنگمون توی بستر خانواده در ما ایجاد بله. شده که معمولا از نیازهای وجودیمون میاد. ما یه سری نیازهای کمبودی داریم، یه سری نیازهای وجودی داریم. نیازهای وجودیمون چیه؟ مثل احترام، مثل تعلق، دوست داشته شدن، دوست داشتن، مثل نیاز به امنیت، نیاز به پیشرفت.
هم هرم شنا، هرم نیازها دیگه.
نیازهایی که حالا ما توی بحث شناخت درمان، درمانهای شناختی رفتاری روش تمرکز داریم. این قاعده ها و ارزش‌های ما برمیگرده به همون نیازهامون.
بله.
این که من الان اگر نیاز به احترام دارم، نیاز به دوست داشته شدن دارم، اینا جزء خودآگاهی من میتونه محسوب بشه. من چقدر این نیازها رو در خودم احساس میکنم.
بله.
چقدر نیاز دارم که روشون مانور بدم، چقدر نیاز دارم که پذیرفته بشم تو جامعه بر اساس این نیازهایی که دارم و چقدر باید اینها رو کنترل
بله.
کنم، چون مواقعی هست که اگر من این ارزش هام رو
بله.
به صورت منطقی در خودم ایجاد نکنم یا پرورش ندم، ممکنه که برای من مسائل زیادی رو ایجاد بکنه و من دیگه همه جا انتظار داشته باشم که محترم شه مرده بشم، همه جا انتظار داشته باشم که دوست داشتنی باشم. در
واقع این یه طیف دیگه.
دقیقاً
ما از میتونیم از حقارت شروع بشه بله. تا خودشیفتگی که ممکنه یا یه نفر خیلی خودش رو سرزنش کنه
دقیقاً.
یا اینکه قرار باشه که خیلی دچار حقارت
بله.
بشه. بله، خیلی متشکرم خانم دکتر حاجی لو. راهکارهای شما برای اینکه ما بتونیم توی زندگی از خودآگاهی به نفع شرایط خوب زندگی و همینطور سلامت روان بفرمایید، خلاصه یکی دو دقیقه هم زمان داریم.
منظورتون این که چطور به خودآگاهی بتونیم دست پیدا کنیم؟
راهکارهایی رو بفرمایید که تو خانواده ما بتونیم از راهکارهای خودآگاهی استفاده کنیم که بعداً سلامت روان بهتری هم داشته باشه.
ببینید معقوله اینی که خودآگاهی منجر به سلامت روان میشه رو دیگه صحبت کردیم، یعنی الان تو صحبتامون به این نتیجه رسیدیم که برای یه زندگی سالم، یه زندگی مؤثر و مفید ما احتیاج به یک سری توانمندی ها داریم که این توانمندی ها به خودآگاهی ارتباط نزدیک داره. چون انسان یه موجود اجتماعیه، چه توی خانواده در رابطه با رضایت زناشویی فکر کنیم، یا در ارتباط با کودکان، یا حتی روابط اجتماعیمون، ما ارتباطاتی که با دیگران برقرار میکنیم یکی از مباحثی هست که خیلی در روند موفقیتمون تاثیر داره.
پس میتونیم بگیم یه برنامه ریزی خانم دکتر درسته بر اساس این خودآگاهی ها یک برنامه ریزی برای خانواده داشته باشیم که تو همون حول و حوش همه با هم این هم فکری رو داشته باشن که عملا ما این خودآگاهی رو به منصه ظهور برسونیم. سپاسگزارم. خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر فرانی شما هم در عرض یک دقیقه برای ما جمع‌بندی داشته باشید از فرمایشاتتون.
من شاید اگر بخوام جمع‌بندی کنم صحبت هایی رو که داشتم، رو همه اون ابعادی که صحبت کردیم یه موضوع مهمتری موند و جا موند و خیلی مهمه و بحث بود معنویه که ما اگر بتونیم ارزش و معنادهی زندگیمون رو به خدا ربط بدیم و معنای زندگیمون رو بتونیم با اون بحث مبدأ و معاد ارتباط ایجاد کنیم، حتما خودآگاهی بهتری داریم و حتما زندگی ارزشمندتری داریم.
انشاءالله. سپاسگزارم. خانه امن‌ترین جاست برای من، برای تو و برای فرزندانمان. محیط خانه همچون طرحی از ترنج زیبایی را به ما هدیه می‌دهد، چرا که ترنج تصویری است از زیبایی‌های زندگی. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. موضوع برنامه ترنج امروز تاثیر خودآگاهی بر ارتقای سلامت روان خانواده بود، با همکاری و مشارکت عزیزانی که در استودیو هستند، خانم دکتر ساره فرهانی، دکترای روانشناسی و مدرس دوره‌های پیشگیری‌های رشد مدار معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، و خانم دکتر مریم حاجیلو، پزشک متخصص روانشناسی سلامت و عضو سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران. همکاران من در این برنامه آقای حامد ملوکریمی، صدا بردار خانم زهرا بهریه، تهیه کننده خانم فاطمه ربانی هماهنگی، و همینطور آقای علی ریاهی پور کارگردان برنامه، و همینطور آقای احسان صالحی از همکارانی بودند که ما رو در این برنامه همکاری کردند، همراهی کردند، و من هم فرشته افکاری کارشناس مجری این برنامه تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشین، انشالله برنامه ترنج رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. اما دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:51 خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی مهیا می شویم برای مناجات و نیایش با خداوند یکتا. سجاده ها را پهن می کنیم و آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای اسم مقدسی که از برکت تو گری رنج ها و غم ها گشوده می شود و ای نام مبارک که به یاد تو فشار بلاها آرام می گیرد، بار سنگین محنت ها را از ما بردار.
ای گل تو دوش داغ سبویی کشیده ای مان شقایقی مان شقایقی که با داغ زاده ای شقایقی که با داغ زاده ای